حکومت بریتانیا از همه شهروندان خود خواسته که به افغانستان سفر نکنند. بریتانیا امروز در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بحرانی خوانده و افزوده که احتمال حملات تروریستی در داخل افغانستان زیاد است. در این اعلامیه آمده که خطر افزایش حملات تروریستی در سراسر افغانستان از جمله اماکن و مراسم مذهبی و میدانهای هوایی وجود دارد. در اعلامیه حکومت بریتانیا به خطر بازداشت اتباع انگلستان نیز اشاره شده است. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این از تامین امنیت در کل کشور اطمینان دادند. فرانسه از آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، از زندان طالبان استقبال کرده است. وزارت خارجه فرانسه اواخر دیروز در یک خبرنامه مطبوعاتی نوشت که مرتضی از 7 جنوری به مدت 284 روز در بازداشت طالبان به سر می برد. در این اعلامیه آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، یک فرصت خوانده شده و بر تعهد فرانسه به آزادی مطبوعات و گزارش بدون مانع در سراسر جهان تاکید شده است. همچنین در این اعلامیه آمده است که فرانسه از روز اول وضعیت مرتضی بهبودی را به دقت زیر نظر داشته و تلاش‌های زیادی برای آزادی وی انجام داده است. مرتضی بهبودی چهارشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان از زندان آزاد شد. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار به افغانستان کمک شده است. بیشترین کمک ها از سوی امریکا صورت گرفته که حدود 400 میلیون دلار تخمین می شود. کرن دکر، 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان، دیروز 20 اکتبر در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که ایالات متحده افتخار می کند که در صدر کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار دارد. پیش از این مقام های امریکایی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 2 میلیارد دلار با این کشور کمک کردند. تاجیکستان در امتداد مرز با افغانستان 24 پاسگاه امنیتی دیگر ایجاد کرده. با گزارش رسانه‌های تاجیکستان، این پاسگاه‌ها در مناطق لخش، شمس‌الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب و قروغ ایجاد شدند. خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان روز پنجشنبه 19 اکتبر گزارش داد که پاسگاه‌ها بر اساس دستور و راهنمایی رئیس جمهور امام علی رحمان ساخته شدند. تاجیکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی نگرانی دارد. دوشنبه ماه گذشته در یک گزارش گفت که نیروهای امنیتی تاجیکستان 3 عضو گروه شورشی انصار الله را هنگام کشتند که می‌خواستند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند. قرار است امروز نشست مهمی در مورد جنگ غزه در مصر برگزار شود. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ممکن جنگ در غزه به سایر مناطق شرق میانه گسترش یابد. عدم حضور آمریکا و شمار دیگر از کشورها باعث شده می تواند که انتظارها از این نشست کمتر باشد. در نشست امروز 21 اکتبر در قاهره، رهبران و وزیران خارجه شمار از کشورهای عربی و اروپایی اشتراک می کنند. چین گفته که ژی جن نماینده‌اش برای شرق میانه در نشست امروز اشتراک می کند. روسیه نیز تاکید کرده که میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه این کشور را برای اشتراک در نشست قاهره می فرستد. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. با نزدیک شدن ضرب الاجل برای اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، سازمان ملل متحد می گوید که هیچ کس نمی تواند پناهجویان را بدون خواست خودشان از کشور اخراج کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که اخراج اجباری پناهجویان در تضاد با کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی قرار دارد. پاکستان با بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیرقانونی افغان تا در روز دیگر فرصت داده که آن کشور را ترک کنند. در غیر آن اخراج خواهند شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از پاکستان میخواهد که پناهجویان افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که از پاکستان به خاطر پناه دادن به پناهجویان افغان تحسین می کنند، اما او تاکید کرد که هیچ پناهجو نباید به زور از کشور اخراج شود.
ما به این باور هستیم که هیچ کشوری نباید پناهجویان و مردم را دوباره به کشورشان بدون خواست خودشان بازگرداند. در این مورد ما پالیسی داریم که بر اساس آن پناهجویان تنها در صورت می توانند به کشورشان بازگردند که خواست خودشان باشد و آنها احساس کنند که مسئول خواهند بود.
فرهان حق افزود که از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نگرانی ها با مقام های پاکستانی نیز شریک ساخته شده. بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان به این باورند که بنابر تهدیدهای طالبان نمی توانند دوباره به افغانستان بازگردند. شمار از آنها مقام ها و سربازان پیشین امنیتی، همکاران نهادها و نظامیان بین المللی، فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و گروه های دیگر معرفی شدند. پیش از سازمان ملل متحد، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قویاً از پاکستان خواسته بود تا تصمیم در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان را لغو کند. بسیاری از پناهجویان افغان به خاطر طی مراحل سندهایشان در آمریکا و کشورهای دیگر در اسلام آباد و سایر مناطق پاکستان به سر می‌برند. فشارها هم به صورت فزاینده بر آنها افزایش یافته که نگرانی های زیاد را به میان آورده است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هم از پاکستان خواستند تا جلو تصمیمش را در مورد اخراج اجباری پناهجویان بگیرد. با باور اردونهاد، اخراج اجباری پناهجویان افغان مغایر قوانین حقوق بشری است. مقام های پاکستان تا 31 اکتبر 10 روز دیگر به پناهجویان افغان ضرب الاجل تعیین کردند تا به کشورشان بازگردند، در غیر آن اخراج خواهند شد. با گفته پاکستان در حال حاضر 1,730,000 پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می کند که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند که حدود 700,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به آن کشور پناه بردند.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
حقا کم کد میگو میکشم متک از چیری تنهشون از
دارم. تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مراوش نیست نامار صدق دقام بسیار بد نگن.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع را در این هفته برایتان انتخاب کردیم. با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغان‌ها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرند. یک تن از آنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودت به چی نام شناسند؟
مادر دکتر.
نو کارسی کده بودی به چی نام خودت صدا می کردن؟
دورپیکی.
او نام اصلیت نبود؟
نه خانه شوهر مونده.
شوهرت به چی نام خودت صدا می کرد؟
به نام مادرم این خلال آنمو نامم شد بود.
بنابر اظهارات برخی ها حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشان از خود واکنش های تندی نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جور جنجال های بزرگ نیست کشانیده شده است. نورلا باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی کیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چا کارت گرفته بود، نفر کشته بود کتابانیان دستان دار.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاهی هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است می گوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خواسترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
دختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس صدا نکنه. خودگه او نظریه مشاور ماست، چیزی که امو بگویم اما قسم میکنم خواست خودم میست که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر بعد خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ با مشکل نبود نام در کار عروسی نوشته کرده، چون کلشان تحصیل کرده هستند، مردم های رسیده هستند.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردند از اونا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت برچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنان از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که دکار سرسین نام خودم باشه، در قوم مراوش نیست، در قوم بسیار بد نگن. برادرم میگه وقتی که در بیرون میرین امرای خوانخانده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز بسان مشکل جون میشه بر ما. با یک برادر که نام خورش گرفته شد خب بیاز جنگ میشه، نام مرا که نمیگیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد خطبه که میگه میشه در کوچه هم دیوالاین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مار یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شود، تا بالا ندیدیم که حتی سر سنگ قبرشان نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم به فامیل پدرش رفت میگیره به شوهرش رفت میگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین میگوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود، خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام ها در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه الکبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حق و حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند. در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس، شریعت هیچ محدودیتی به این وضع نکرده. امروز در کتاب های فقه اسلامی، در کتاب های حدیث، در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده، شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه، ملائک برشان وظیفه داده می شه، بنام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده، پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد صداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانم ها و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه اگر خودش بخواه در از که میخواه ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف دن ناپسندید است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی می‌کنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همون ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود. باز می‌خاطر نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشان تاثیر بگذارن؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی وضعیت اگر دوام میکنه در سرساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه وجود برن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلات است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان، بخصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند بلکه محدودیت های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. و در جواب گفت
اینا برمیگردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مرد سالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته. متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستند، اونا به رسمیت نمی‌شناسند. به مخاطر هستند که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به همین خاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. این من فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مو نگاهی مالکانه و نگاهی به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشود. از جانب دیگر ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اسلام و به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردم به رسمیت شناخته نشود، هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای از اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه، به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگتر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هسته و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینو ما فکر میکنم همهش بر میگرده به اون باورهای مرد سالارانه و نگاهی که و اندیشه مرد سالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نهایه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستن. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در زمینه پیشکش میکنن، مگه زنان نقص العقل که یه حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فجر بو، یعنی میتونن که بزنن، یعنی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود در اختیار از او قرار بده. به اون خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه حدیث وجود داره. و بخش دیگیش هم بیشترینش، بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مرد سالارانه جامعه ما شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شود.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا امرو خمی که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، همین رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. به مو خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشه و پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مرد سالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامتی برابر هستن و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلتی برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چگونه و با کدام راهکارها میتوان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند. در جامعه ما یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. ما یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش است. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. اون میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان رو در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه که در درون جامعه مرد سالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشون باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنن. برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در آمریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در آمریکا موفق شد و زنان تا حد بتونستن جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه آمریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در آمریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهیم می سازن. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهیم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر زی باشیم که مردان بیاید از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت رو ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شوند، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهیم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنان چیز خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهیم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی و نام امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی ذکر سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش ذکر سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوههای هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانه های طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دودیزک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر شده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو میکرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روینکشاف است. از نظر صنایع ماشینی رو به انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیانگذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه که رفع میکرد. تجارت در افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقشی در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی را که بهترین وسیله ارتباط انسان ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه های خشک، دو راه های ماهوایی. در افغانستان اقسام معتاد در سرک ها و اقسام تیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام معتاد در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که معتاد در دوری امیر حبیب الله خان در وطن وارد شد، اقسام معتادهای باربری و تیزرفتار در کشورمان جد گرفت و به ساختن سرک‌ها موتور نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی تیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که تیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی و خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان تیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کاتکریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. بعد از آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع است. قاره آسیا به اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کرده ام. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و وسیع‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم گیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می باشد. بلندترین سلسله کوههای آسیا عبارت از کوههای همالیا در شمال هند می باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام ایورست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به حال جغرافیای صنف 8 در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف 8 بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های وسیع محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشان می دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته است و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بهیده از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بهیده کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد در خط السیر راه‌های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک و بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می باشد. سواحل این بهیده کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بهیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب الاسکا بهیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخبسته می‌باشد. در بین برعظم آمریکای شمالی و برعظم آسیا بهیره دیگری به نام برینک مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخبسته می باشد اما بخش جنوبی آن یخبندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بهیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود را بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی خلیج بزرگ دیگر انسان خلیج الاسکا هست که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج های آن مارپیت و کم ارزند مانند خلیج های بزرگ کوکوادو و خلیج های دیپانت که این خلیج ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه های تجارتی بحری مساعد می سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند اما به علت نداشتن خلیج ها یا وجود خلیج های نامساعد و کم آن برای کشتیرانی مساعد مناسب نمی باشد. و خلیج های آمریکای جنوبی. درباره خلیج های آمریکای جنوبی چی می دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حسس جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف می باشد که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظمی از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا میپردازیم. در این بخش میخوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق میشود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان میکند.
امروز درس بعدی ما جغرافیای سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی مشروطه یا شاهی پارلمانی داره که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافیه بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسیه پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارن. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی میباشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار میگیرن. تقریبا 50% نفوذ دارن در بخش زراعت مصروف بودن. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین‌آلات و وسایل ترانسپورتی، کامپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان‌آلات دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال، سنگ هم میباشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد به پرسش های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، بزن